بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته که بحث امسال درباره عبادات مکروه رو شروع کردیم، اشاره کردیم به این که عبادات مکروه در لسان مرحوم آقای آخوند از زمره ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نهی مطرح شده و البته مرحوم آقای آخوند پاسخ میدند و او رو رد میکنند، ولی عمده طرحش در اصول به عنوان یک دلیل برای جواز اجتماع امر و نهیه. کیفیت استدلالشم به اینه که میگفتند این که میگید امر و نهی با هم یک جا جمع نمیشند، معناش این بود یک شی نمیتونه هم مأمور و به باشه هم منهی و عنه، یعنی نمیشه هم شارع گفته باشه بکن هم گفته باشه نکن، انجام بده انجام نده، این نمیشه. فرقی هم نمیکنه که بگن انجام بده وجوبی یا استحبابی با انجام نده حرام یا مکروه، از این جهت توفیری نمیکنه، چون ادله‌ای که مطرح بود بین وجوب و حرمت با وجوب و کراهت فرقی نمیذاره. دلیل اینه، کراهت یعنی چی؟ یعنی من اینو دوست ندارم. وجوب یعنی چی؟ یعنی من اینو میخوام. میگن نمیشه شما چیزی که دوست نداری رو دوست داشته باشی، چیزی که نمیخوایی رو بخوایی. این ازش بر نمیاد. این نکته اصلی. آقایون قائلین به جواز میگن چه اشکال داره؟ ما میتونیم یه چیزی رو دوست داشته باشیم، ضمناً دوست نداشته باشیم. گفت چرا خون نگریم چو گل چون نخندم، که دریا فرو رفت و گوهر برآمد. با یه چشم گریه میکنه با یه چشم میخنده. این که این کار الان مطلوب من وجوبن منافات نداره با این که من حیثی هم از این بدم میاد. این قائلین به اجتماع هم تنظیرهای عرفی هم زیاد دارن. که کسی که مثلا بیماری قند داره میخوان ببرن دستشو قطع بکنن، واقعا از این که دستشو دارن میبرن ناراحته، ولی خب دیگه چی کار کنن، باید ببرن دیگه. با این که ناراحته تن به این کار میده، میگه ببر. این آقایون میگن فرقی که بین وجوب و استحباب از اون طرف حرمت و کراهت نیست. ما براتون جایی میاریم در شرع مواردی که شارع گفته این کار عبادت و صحیحه و درسته، اگرم انجام دادی یجزی. از اون طرف هم خودش گفته این مکروهه، نکن. مثالایی بزنیم، دیروزم زدیم روزه روز عاشورا، گفته نمیخواد این کارو بکنی به خاطر اینکه هازا یوم تبرکت بهی بنو امیه. تبرکت یعنی روزه گرفتن، مبارک دانستن به این معناست. چون اونها روزه گرفتن شما نگیرید. اما حالا اگه یه شیعه مقدسی گفت من میخوام روزه بگیرم، یا غیر مقدسی حالا گرفت روزش درست، اون که هم مکروهه. نماز صبح شده، باید نماز بخونی، رفتی تو حموم میخوای نماز بخونی، میگه آقا نماز در حمام مکروهه، نکن. این دنگش میگیره میگه من نه، من به همجا بخونم. خب بخون، درسته، معجزیه، اما خب مکروهه، گفته نکن. یکی موارد دیگرش نوافل مبتدعه است. نوافل مبتدعه در مقابل نوافل غیر مبتدعه. نوافل غیر مبتدعه اونایی هن که نص خاص دارن، مثلا گفتن نماز زیارت، یا گفته مثلا روزه پنج شنبه روایت داره، یا گفتن نماز مثلا فرض بفرمایید که نافله صبح، نافله عصر، یکی از آقایون مراجع درس صلات داشت، خدا رحمتش کنه، صفا و صمیمیت و صداقتش بود، رسیده بود به نوافل عصر. خود ایشون تعریف میکرد، گذاشتیم نوافل درس میدادیم، گفتیم که این نوافل از حکمش چیست، بعد یه لحظه پشت منبر گفت البته این از اون نوافلی است که من در عمرم یک بار هم نخوندم. اون حالا نخونده ولی بالاخره نص داره. به اینا میگن غیر مبتدعه، یعنی ابتداعا نیست، اینا یه پای و اساسی داره. ما یه نوافلی داریم مبتدعه، یعنی چی؟ یعنی خودش ابتدا به ساکن داره درست میشه. هر نمازی هر جا مستحبه، هر نمازی هر جا بخونی مستحب، دلیل خاصی هم لازم نداره. شما همین الان پاشو واسه گو الله اکبر، نماز مستحب. اما یه موقعهایی از روز نوافل مبتدعه مکروهه، بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب. بعضن میگن از صبح تا ظهر، قبیل مغرب، بعد از نماز عصر تا مغرب، اینا توش نماز ابتدا به ساکن بی دلیله. وقت مثلا رفتی مسجدی، خب تحیت مسجد میخونی، اونا غیر مبتدعه است. مبتدعه در این اوقات مکروهه. خب حالا یکی میخونه، درسته یا نه؟ بله درسته. ثواب داره یا نه؟ بله ثواب داره، ولی ضمناً مکروه هم هست. پس ببینید در شریعت ما مواردی داریم که هم امر دارد هم نهی دارد. پس امر و نهی با هم اجتماع میتونن بکنن. این دلیل آقایون مجوزی. مرحوم آقای آخوند برای حل داستان میگن که اول تصویری از موضوع بدیم تا بعد بریم سراغ پاسخ. ایشون یه پاسخ اجمالی داره که راحت، یه پاسخ تفصیلی داره که سخته، نفسگیر، عرق درار، جای مشکلیه. حالا عرض تصویر بحث آقای آخوند رو بخونیم، صفحه 4. انه لولم یجز اجتماع امر و نهی، اگه اجتماع هم نجایز نبود، لما وقع نظیره، نظیرش واقع نمیشد، وقد وقع در حالی که واقع شده، کمان که در عبادات مکروه این گونه است، مثل صلات در موضع تهمت، دیروز مثالاشو زدم، صلات در حمام، صوم در سفر، صوم در سفر برای کسی که نذر میکنه مثلا، و فی بعض الایام، این نماره چه باید اعتبار خیلی سنگین، این بعضن خیلی محکم تنوین رو گذاشته، گفت همین پشت همینجا حسینیه یا آقای نجفی مرعشیست رحمت الله علی، یه بار یه طلبه رفته بود منبر، یه کسی بوده مرحوم آقای حاج داداش بهش میگفتن، آقای فقیه، برادر خانوم آقای آیت الله نجفی بوده و رفقای امام من بودن. من یادم امام تا همین مثلا هفته آخر و اینهام که بودن بعضا ازش خاطره نقل میکردن، آدم خوشمزه ای بوده، معروف بوده به حاج داداش. ایشون یه منبری رفته بوده منبر، مفصل مطالبی رو پشت سر هم گفته و اومده پایین. حاج داداش بهش گفته شما منبری خیلی بزرگی میشی. میگه خواهش میکنم و لطف شماست. میگه نه جدی میگم، خیلی یه بزنم، خیلی ممنون. اینه میگه حالا چرا؟ میگه آخه تو جمعی که این آدم نیستن محکم آیه رو جا روایت میخونی، معلومه خیلی منبری بزرگی. حالا اینم اینقدر محکم فی بعضن اومده تنوین رو گذاشته، این معلومه این ادیب بزرگی بوده اینی که اومده گذاشته. بیان الملازمه انهو، خب چرا این چه تناسبی داره؟ لولم یکن تعدد الجهه، چون در بحث اجتماع امرونه جهت باید میومد حل میکرد داستانو، اگر تعدد جهت مجدی نبود فی امکان اجتماع هما، در این که اجتماع امر و نهی رو ممکن بکنه، تعدد جهت یعنی این که بگیم یه حیثیت مورد امر، یه حیثیت مورد نهیه، همین بود که عنوانم میگفتیم، از یه حیث مأمور به، از یه حیث معنی و نهی، از یه جهت مورد امر واقع شده، از یه جهت مورد نه. اگه تعدد جهت مجدی نبود، کافی نبود برای اینکه اجتماع امر و نهی رو ممکن کنه، لما جاز اجتماع حکمین آخرین فی موردن مع تعدد هما، مع تعدد هما، مع تعدد الجهت، اگه جهت ها متعدد باشه دو تا حکم دیگه هم نباید یه جا جمع میشد. یعنی اگه تعدد جهت درسته و میتونه کراهت و وجوب رو جمع بکنه، خب میتونه حرمت و وجوب هم جمع بکنه. لعدم اختصاص همام بین الاحکام به ما یوجب امتناع من التضاد، به خاطر اینکه ما سابقا گفتیم احکام با هم متضادن، احکام خمسه تکلیفی، اینا که فقط حرمت و وجوبش نیست، همشون با هم متضادن. لعدم اختصاص هما یعنی وجوب و حرمت من بین الاحکام، به این که به ما، به چیزی که موجب امتناع اجتماع امر و نهی میشه، اون ما یوجب چیه؟ تضاد، یعنی تضادی که موجب امتناع میشه. چرا؟ بدا حتی تضاد دل احکامه به اصرها، همه احکام هم متضادن. از طرفی هم و تالی باطلون، یعنی چی؟ یعنی جاز اجتماع حکم این آخرین، شما میگید نباید جایز باشد در حالی که جایز است. چرا؟ لوقوع اجتماع کراهت و ایجاب، همچنین ایجاب و استحباب، یا کراهت و استحباب، ایجاب و استحباب هم خواهیم خون بعدن با هم جمع بشن. فی مثل صلات فی الحمام، صیام فی السفر، عاشورا، ولو فی الحضر، شما حتی در شهر خود تمسی عاشورا رو روزه نگیر. اجتماع وجوب و استحباب مع اباحه با استحب یا و استحباب، یعنی وجوب و استحباب با اباحه، از یه طرف مباحه، از یه طرف مستحب، از یه طرف واجب، یا وجوب با استحباب. فی مثل صلات فی المسجد، که چیه صلات فی المسجد؟ از یه طرف واجبه، از یه طرف مستحبه. او دار، که صلات فی الدار از یه طرف واجبه، از یه طرف مباحه. خب این دلیل آقایو. یه نکته توجه بکنی، ظاهر عبارت مرحوم آقای آخوند در اینه که ایشون ناظر به بحث شریعتند، یعنی میگن چون در شریعت وجوب و کراهت با هم جمع شده، پس معلوم میشه جای دیگه هم درست، در حالی که بحث اجتماع امر و نهی متوقف بر بحث‌های شریعت نیست. اینو چندین بار تا حالا تو این سال‌های متعدد گفتیم، بحث‌های اصول خیلی هاش ربطی به شریعت نداره، در رابطه با همه حقوق‌ها و نظام‌های حقوقی، و بلکه بسیاریش مربوط به رفتار و روابط انسانی است. یعنی اینکه صیغه امر معناش وجوبه، این ربطی به شریعت نداره، چون در ادبیات و در محاورات و در زبان وجوب معنای صیغه امره، شریعت هم تابع اونه. اینکه مقدمه واجب واجب است ربطی به شریعت نداره. هر جا ذل مقدمه ای توسط کسی بر دیگری واجب شد، مقدمش هم واجبه، از جمله شریعت. اینکه امر به شی مقتضی نهی از ضده ربطی به شریعت نداره. ما بحثای اصولمون مبتنی بر مسائل شریعت خیلی هاش نیست، نمیگیم همش، مثلا خواهیم دید بعضی هاش هم هستا. مثلا چی؟ مثلا واسه کنید ممکنه بگیم براءت شرعی، بگیم در مواردی شارع اومده یه براءتی رو بر خودش جعل کرده، ما یه براءت عقلی داریم، یه جام شارع اومده براءت جعل کرده. نه، تعریف هم هست، بحثم مال ما نیست، بار کل هم هست. یعنی اگر ما در علم اصول مواردی رو میگیم، این مبتنی فقط و فقط بر مسائل شرع نیست، این داره محاورات عرفی رو بیان میکنه، روابط عرفی رو. یعنی مثلا کسی که میگه مفهوم وصف، نمیخواد بگه فقط در فقه وصف مفهوم داره، ما میگیم زبان دارای این مفهوم است. خب شریعت هم به زبان صحبت کرده، با همین قواعده، با همین تن داده. میگیم شرط دارای مفهوم است یا نیست، همه شروط رو میگیم در همه دادگاه ها، در همه مردم معمولی. از جمله بحثش هم بحث اجتماع امر و نهی. بحث اجتماع امر و نهی در بحث ما منوط به اوامر و نواهی شرع نبود، لزام ادله ای که آوردن همین الان آقا خوندم خواهد دوباره بهش اشاره کرد، ادله عقلیه، حکم شارع نداره. پدری هم که به پسرش امر و نهی میکند، در رابطه با او هم میگیم امر و نهی قابل اجتماع نیست، مبنای کسایی که میگن نیست. در همون هم میگیم هست، مبنای اونایی که میگن هست. پس طبق نظر لزومی نداره ما بحث و منوط به شرع بکنیم، که بگیم آقا عبادات مکروه شرعی چون داریم، پس بحث اجتماع امر و نهی درسته. حتی اگر میتونستیم در عرف خودمونم یک جایی اجتماع کراهت و وجوب پیدا کنیم، به درد بخوریم. نسان آقای آخوند تصریح به شرع نداره، ولی مرحوم آقای خویی چنان که گفتم آقای خویی به صراحت بحث رو در شرع مطرح میکنن، برای که اصلا بحث در روی شرع نیست. اللهم الا ان یقال که ما بگیم خب در بقیه موارد ممکنه شما نتونید مثل عبادات مکروه مثال پیدا کنید، در نتیجه اگر ما در شریعت مقدس مثالی پیدا کردیم دلالت میکنه برای این که بس همه جا درسته، مثالمون فقط در شریعت مقدس است، نمیخوایم بگیم انحصارمون در اینجاست، یه موردیه در این مورد پیدا کنیم. خب حاضر تمام. بعد از این که اصل اشکال معلوم شد، حالا آقای آخوند وارد پاسخ میشن. پاسخ اجمالی آقای آخوند خیلی راحته، ایشون پاسخش اینه، میگه اولا هر چیزی مقابل عقل قرار گرفت توجیهش میکنید، آخرش میگید عبادات مکروه است، میگیم نخیر نیست. اون نواهی که اومدن کراهت رو گفتن همه رو بزنیم به دیوار، چون چیزی که مقابل برهان قرار گرفت، مقابل ضرورت عقل قرار گرفت، باید کنار بره، باید اونو توجیهش کرد. چجوری توجیه کنیم؟ میایم توجیهاتی مطرح میکنیم، دست آخر توجیه هم نداریم، توجیه هم نداشته باشیم، بیان منه، توجیه هم نداشته باشیم، بازم اینه که کنار میره، عقل کنار نمیره. و این نکته ای که آقای آخوند میگه یه نکته بسیار مهمه، هم در علم و اگر بهش توجه بکنیم هم در مسائل اجتماعیمون هم همینجوره. ببینید آقا، قرص سردرد باید سردرد رو خوب کنه، هزاری هم شما قواعد بیاری که این قرص خوبه، وقتی مردم خوردن سرشون خوب نشد دیگه نمیخورن. اگه شما سردته، آقا من باید در رو ببندم اتاق رو گرم کنم گرمت بشه، حالا هزاری هم من دلیل بیارم بر این که هوا خوبه، خب شما داری میلرزی، دلیل من مزخرفه. حرفی که مقابل بداهت قرار میگیره، حرفی که مقابل یک امر بدیهی قرار میگیره، آخر اون حرفه که از بین میره، نه اون که اون بداهت از بین بره. اگه جامعه احساس میکنه یه چیزی حقه، ممکنه اشتباه احساس کنن، بعد اول اشتباهش رو برطرف کنیم. اگر احساس میکنه شما هزاری هم چیز مقابلش بذاری او از بین میره. این در اینجا هم هست، در بداهته. آقای آخون میگه نگاه کنید، وقتی من با برهان عقلی ثابت کردم که این مسئله بداهتن امکان نداره، که البته معلوم شد اینجوری نیست، چون ما به تبع حضرت امام گفتیم نه اجتماعی هستیم، اما ایشون میگه، میگه من برهان آوردم، میگه چون برهان آوردم تمام ادله‌ای که شما اقامه میکنید آخرش نه ظهور در کراهت داره، بذارید کنار، اصلا بالاتر نس در کراهت بازم بذار کنار، چون عقل از این ور ثابت کرده امکان اجتماع امر نه نیست. این لباب جواب حضرت آقای آخوند. اما یه نکته دومی هم داره، نکته دوم ایشون اینه که میگه آقا شما اجتماعی هم اینجا مثل ما پاتون گیره، کبکتون خروس نخونه. شرایی داستان برمیگرده به یه توجهی که به قبل بدیم. دو تا نکته رو توجه کنیم. نکته اول این که آقایون اجتماعی ها جایی قائل به جوازن، میگن اجتماع امر و نهی جایزه، که امر به یه عنوان خورده باشه نهی به عنوان دیگه. مثالمون چی بود؟ مثال معروف اجتماع امر و نهی صلات و غسل. از طرفی به شما میگن غسل نکن، از طرفی به شما گفتن نماز بخون. حالا شما تو این زیرزمینی هستی که هم غسله هم وقت نمازه، اینجا وامیستی نماز میخونی. این نماز شما هم نماز مقصوبه هم نماز واجبه. اجتماعی ها اینو میگن درست. چرا؟ میگن من حیثی قصب من حیثی صلات. اما اینجایی میتونن این حرف رو بزنن که نهی به عنوان قصب خورده، امر به عنوان صلات. دقت کنید این مطلب روح و اصل اساس بحث اجتماع امر و نهی، این که الان میخوام بگم تو همه موارد فلسفه و اینا هم هست، یه بحث بسیار مهمیه. و اون بحث اینه که آقا ما در عالم خارج وجود داریم، تشخص داریم، تعین داریم. این شیء متشخص میتواند مصداق برای عناوین متعدده باشه، مفاهیم متعدده باشه، کلیات متعدده باشه. شما که الان اینجا نشستی هم انسانی، هم طلبه‌ای، هم زیر سقف نشینی، یعنی مفهومی داریم که زیر سقف، هر که زیر سقف است برای شما صدق میکنه، هم کسی که در 1400 سال زندگی میکند برات صدق میکنه، هم عمامه به سر برات صدق میکنه، هم کت شلوار پوش برات صدق میکنه، و و و هزار هزار عنوان دیگه، بلکه میشود گفت که بی نهایت عنوان. پشت به دیوار، روبه پنجره، بالا سرش هوا هست، اینا همه نسبت ها رو که بسنجید با اضافه بی نهایت میشه. اینجا میگن این مصداق واحد که تحت عناوین متعدده اگر به یه عنوان امر شده به یه عنوان دیگه نهی، این مصداق واحد یمکن که مورد اجتماع امر و نهی باشه. آقای آخون میگه شما اجتماعی اینجا رو میگفتید، نه جایی که یه عنوان هم مورد امر باشه هم مورد نهی. یعنی من به شما بگم سله بعد بگم لا تو سله، اینجا نمیگفتید. اجتماعی هم چجوری به جواز اجتماع رسیدید؟ تعدد عنوان. و الا اگه تعدد عنوان نبود که به جواز اجتماع نمیرسیدید. ما نهنفی که عبادات مکروه هست تعدد عنوان نداره، از طرفی گفتن سم، از طرفی گفتن لا تسم فی یوم عاشورا. خود سم مورد امره و مورد نهی، از طرفی گفته سله، دوباره گفته لا تسل فی الحمام، خود صلات هم مورد امره هم مورد نهی. پس شمای آقایان مجوز هم در اینجا مثل مایید. اگه ما مجبوریم بزنیم به توجیه، شما مجبورید بزنید به توجیه. این دلیل به درد هیچ کدومون نمیخوره. به عبارت دیگه عبادات مکروهه عامل بدبختی هر دومونه، باید فکری براش بکنیم. حاضر اولا عبارت رو بخونیم تا بعد یه نکته دقیقی داره یادآوری بحثای قبلیست بگیم. ولجواب و ان اما اجمالا، اما اجمالا فبانه لابد من التصرف و تعویل فی ما وقع فی الشریعه مما ظاهره اجتماع. چی بعد قیام دلیل علی الامتناع؟ وقتی دلیل داریم بر امتناع، ظاهر رو از ظاهرش برمیگردیم. ضرورت ان الظهور لا یصادم البرهان، ظهور با برهان وانمیسه. این یک، این که جواب کلی. اما دو، من قضیت ظهور تلک الموارد، اقتضای ظهور اینجور موارد، یعنی جایی که عبادت مکروه است، اجتماع حکمه این فیها در این موارد به عنوان واحد، یه عنوان هم مورد امر هم نه. ولا یقول الخصم، خصم این غالب اجتماع، به جوازهی کذالک، اونام جایی که یه عنوان هم نهی خورده هم هم قائل به این نیستن، بل بل امتناع مالم یکن به عنوان این و بچه این، اگر دو عنوان و دو وجه وجود نداره اونام قائل به امتناع هم. فهویزن لابد هوین خصم، خصم هم مجبوره لابد له من التفسی عن اشکال الاجتماع فیها، یعنی کجا؟ جایی که به یک عنوان هم امر تعلق گرفته هم نه. نقطه صرف لا سیما چی میگه؟ حواس من ببینیم در ضمن بحث های مقدماتی ما یه چیزی اومدیم گفتیم و گفتیم که اجتماع امر و نهی از دیدگاه مرحوم آقای آخوند و قائلین به امتناع با دو تا مشکل اساسی مواجهه. یک، میگن تکلیف محاله، دو تکلیف به محاله. چرا؟ یکی میگن آقا اصلا این ذاتش نشدنیست، نمیشه من هم بخوام هم نخوام، این میشه خود این کار محاله. اشکال دومش اینه که آقا اصلا بر من محال نیست. یکی میگه آقا خدا رو تو چرا به خود قیاس میکنی؟ خدا هر جور دلش بخواد این کار بکنه. خیلی خوب، تکلیف به محاله، خدا باید به بنده بگه هم این کار رو بکن هم نکن. خب این بنده بدبخت چجور هم بکن هم نکنه؟ نمیتونه هم بره هم بمونه، هم بیشینه هم نباشه، هم نماز بخونه هم قصد نکنه، نمیتونه. پس چون برای عبد در مقام امتثال در مقام اطاعت محال است، شارع تکلیف به محال نمیتونه بکنه. البته این یه پرانتز، تکلیف به محال محاله؟ نه، من الان به حضرت عالی میگم بپر، تکلیف کردم به محال، محاله برای شما پریدن. تکلیف به محال از حکیم سر نمیزنه. آدم حکیم که من اگه حکیم باشم این کارو نمیکنه. پس تکلیف محال، تکلیف به محال و تکلیف به محال هم از خدا محاله چون حکیمه. خب اجتماع امر و نهی تکلیف محال است و تکلیف به محال، اما یک جاهایی ممکنه تکلیف به محالش رو بتونیم حلش کنیم. کجا؟ اون جاهایی که مندوحه داره. مندوحه یعنی بدل. اگر من به شما گفتم نماز بخون قصفم نکن، خب شما میتونی الان از اینجا بری بیرون قصب رو ترک کنی، نماز رو بری تو کوچه بخونی. این مندوحه داره، بدل داره. این جور جاها که جاهایی که بدل داره، تکلیف به محال لازم نمیاد. تکلیف به محال نیست. چرا؟ چون هر دوی که من از شما خواستم هر دو قابل اتیانه. اگر من به حضرت عالی گفتم که برو خونه زید درس اینجا هم شرکت کن، خب این مندوحه داره، درس رو شرکت کن بعدش برو خونه زید. پس این قابل فرض، تکلیف محال نیست. محالش فقط اینه که بگم همین الانی که هستی هم شرکت کن هم درس رو برو، هم درس رو شرکت کن هم اونجا برو. پس مندوه دار بودن باعث میشه که تکلیف از تکلیف به محال خارج بشه. فقط ذاتش محاله. چرا؟ چون نمیتونه همین الان هم واجب باشه هم حرام، ولی اطاعت هر دوش ممکنه. تخصیص هم فرض بر اینه که گری نمیزنه، ولی استحالهی در مقام امتثال پدید نمیاره. این دو مقدمه رو داشته باشید. آقای آخوند اینجا میفرماید ببینید امر و نهی به یک عنوان خورده، به یک عنوان. پس شمای اجتماعی هم مثل مای امتناعی باید اینجور جاها قائل به چی؟ به چی امتناع. حالا اگه مندوهه داشت بدون میتونست بره بیرون، فقط اشکال از کجا، از کدوم ناحیه وارد میشه؟ تکلیف محال. نمیشه یه چیزی هم واجب باشه صلات در حمام و هم مکروه باشه صلات در حمام، نمیشه. اما اگه مندوه نداشت اشکال از دو ناحیه وارد میشه. یعنی الان فرض کنید دمدمای طلوع آفتابه، شما هم تو حمومی میخوای پاتو بذاری بیرون، نماز قضا میشه، مندوه نداره. اینجا از طرفی گفته سله، از طرفی هم گفته لا تو سله فی الحمام، مندوه هم نداره. اینجا اگه کسی بخواد قائل به اجتماع بشه دو تا اشکال براش پیش میاد. یک، تکلیفیست محال، شارع چطوری هم میخواد هم نمیخواد. دو، تکلیف به محاله، چطوری من بدبخت مکلف هم نماز بخونم هم ترک نماز کنم. پس مرحوم آقای آخون میگن یه بار دیگه بارت ببینید، فهوه ایزن آقای اجتماعی هم حتما هوه مخرج خصم لابد لهو من التفسیان اشکال الاجتماع فیها، در جایی که به عنوان واحد خورده. کجا؟ لا سیما اذا لم یکن هناک مندوهه، اگر مندوهه این بدل نبود. کما عبادات مکروهی که بدل نداره، بدل نداره مثالش همون گفتیم، الان فعلا مثالو این میزنیم، لحظه سه دقیقه چهار دقیقه به طلوع آفتابه، حضرت عالی هم تو همون گیر کردی. حالا مثالاشو میگی، اونم نداره. نه فلا یبقا له مجال، برای حضرت خصم اجتماعی مجال نمیماند برای اینکه استدلال بکنه به وقوع اجتماع فیها در این عبادات مکروهی که لا بدل لها، علا جوازه، بر جواز عبادات مکروهه اصلا بیاد استدلال بکنه بگه چون عبادات مکروه جایزه پس اجتماع هم جایزه. چرا؟ بخاطر اینکه اونجا هم اولا عنوان واحده و عنوان واحدی است که هم تکلیف محال است هم التکلیف بالمحال است. پس اونجا اشکال دوبله میشه. این راه حل اول آقای آخوند. راه حل اول آقای آخوند همینجا اگه نقطه گذاشته بود سر خط رفته بود بحث جمع شده بود. چی گفته بود؟ گفته بود آقا این اولا اشکال مشترک الوروده، هم به من امتناعی هم به تو اجتماعی. دومم این چون مقابل ضرورت عقله در نتیجه باید توجیهش کرد، توجیه هم سر جا خودش، هر کدوم از عبادات و جای خودش. اما خب آقای آخون که فقیه‌تر از ایناست، میگه خب حالا چجوری توجیهش کنیم؟ یه پیش مطالعه بکنید فردا.